داد آزادی رادیوده.
اینجا رادیوی آزادی است.
دنری او افغانستان خبرونه.
گزارش‌های از خبرنگاران ما.
مطبوعات و تکتنه.
برنامه‌های خاص.
ژوندی، مستقیم او دقیق معلومات.
چه شد، چه می‌شود و چه خواهد شد.
د هوا حالات.
به آثار و بیه
بر رادیوی آزادی گوش دهید و زودتر از جریانات افغانستان و جهان آگاه شوید.
شما صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. شنونده ای عزیز، در این یک ساعت که با ما هستید، علاوه بر مشروع اخبار جهان و افغانستان، تایی گزارش های خبری از انفجار ماینه در ولایت زابل مشنوید که 6 زخمی به جا گذاشت. همچنین مشنویم که به ادامه برنامه جمع‌آوری سلاح، برنامه آغاز نو گروه بررسی یا سروی را برای جمع‌آوری مرمی های اسکات به ولایت پنجشیر اعزام می‌دارد و یک قمندان 160 میل سلاح مختلف نو را به برنامه خلصلا و ملکی سازی تحویل داد. همچنین بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان، مرور به سرمقاله های مطبوعات چاپ کابل، گزارش های هم در مسائل خارج از افغانستان و شنیدن پروگرام در امتداد لحظه ها را نیز فراموش نکنید. اما در سر ساعت مشروع اخبار جهان را از همکار ما احمد آرمان می‌شنویم.
شهر مداین در عراق همچنان تحت محاصره قرار دارد. جنرال مشرف رئیس جمهور پاکستان مذاکرات خود با رهبران هند را مثبت و مفید خواند و به اثر حمله انتحاری در بغداد 3 تن به شمول یک امدادرسان امریکایی کشته شدند. نیروهای عراقی با پشتیبانی نظامیان امریکایی به محاصره شهر ادامه می‌دهند که در آن شبه نظامیان سنی مذهب به روز شنبه شماری از شیعیان را به گروگان گرفتند. مقامات عراقی می‌گویند که نیروهای آن کشور طی حمله در شهر مداین حدود 15 خانواده را از قید گروگانگیران آزاد کردند. مقامات می‌گویند که حمله گسترده علیه مردان مسلح گروگانگیر به تعویق افتاده است. عیاد علوی صدر اعظم سابق عراق گفته است که شبکه القاعده با انجام عملیات گروگانگیری می‌خواهد به جنگ سنی و شیعه دامن بزند. شبکه القاعده در بیانیه اینترنتی گفته است که دولت عراق از قضیه گروگانگیری به عنوان بهانه برای حمله به شهر مداین استفاده می‌کند. جنرال پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان مذاکرات خود با منموهن سینگ صدر اعظم هند در دهلی را مفید و مثبت ارزیابی کرد. این سخنان را آقای مشرف پایان روز یکشنبه اظهار داشت. قبل از آن مشرف و سینگ صحنه‌های از مسابقه کرکت میان تیم‌های پاکستان و هند را تماشا کردند. روز دلگرکننده است. یک طرح نو است. گفتگوها نسبت به برنده شدن در مسابقه کرکت مثمر و مفید بود. آقای مشرف اظهار داشت موضوع منازعه کشمیر در صدر مذاکرات آنها قرار داشت، هرچند مقامات گفتند که پیشرفت اندکی در این مسئله حاصل شده است و هر دو جانب ادعاهای خود در مورد مالکیت بر ارتفاعات هیمالیا را تکرار کردند. مقامات میگویند که دو طرف در این مذاکرات روی افزایش ارتباطات مرزی و تقویت تجارت با توافقات دست یافتند. دو طرف همچنان درباره احداث خط لوله گاز ایران و ترکمنستان و انتقال آن به هند از طریق خاک پاکستان موافقه کردند. سفارت ایالات متحده آمریکا در بغداد میگوید که روز گذشته به اثر عملیات انتحاری و انفجار با موتر در جاده خطرناک میدان هوایی بغداد 3 نفر به شمول یک امدادرسان آمریکایی کشته شدند. سفیر آمریکا در بغداد گفت مارلا روزیکا راننده یک موتر زمانی کشته شد که موتر وی هدف حمله انتحاری قرار گرفت. وی گفت خانم روزیکا رهبری عملیات کمک برای قربانیان جنگ را به عهده داشت که یک مؤسسه غیرحکومتی است. وزارت خارجه فرانسه شب گذشته تایید کرد که یکی از قربانیان این حمله فرانسوی بوده است. 5 تن کشته و 13 تن دیگر زمانی در سوریه زخمی شدند که یک موتر لاری کنترل خود را در مسیر جاده از دست داد و با یک مینیبوس و سایر موترها تصادم کرد. مقامات سوریه به خبرگزاری سانا گفتند که این تصادم در 162 کیلومتری شمال دمشق در ناحیه ادرا روی داده است. علت این حادثه عارضه تکنیکی موتر لاری خوانده شده است. مینیبوس با 18 سرنشین از ارتفاعات جولان می آمد و مسافران برای شرکت در مراسم روز ملی سوریه به دمشق می رفتند. و یک خبر تاسف‌انگیز در یک مسابقه فوتبال، گزارش رسیده که یک بازیکن فوتبال در ارجنتین در اثر تصادم میان دو تیم فوتبال کشته شده و دو نفر دیگر شدیداً مجروح شدند. با اساس گزارش‌ها بازیکن فوتبال قبل از شروع دور دوم مسابقه فوتبال میان تیم تالیریز و بلگرانو به زمین سقوط کرد. دو فوتبالر زخمی شده تحت معالجه قرار دارند. و این هم چند خبر از داخل افغانستان. بر اثر یک حمله غافلگیرانه افراد طالبان در ولسوالی سیوری ولایت زابل در جنوب افغانستان بر یک موتر حامل سربازان دولتی حدود 9 تن سربازان زخمی شدند. اما سخنگوی طالبان مدعی شد که سربازان در نتیجه تیراندازی افراد این گروه کشته شدند. وزیر محمد ولسوال سیوری در این زمینه گفت هیچ یک از سربازان کشته نشدند. این حادثه در حالی روی داده است که اواسط ماه جاری رئیس پیشین ریاست آبیاری ولایت زابل به وسیله طالبان کشته شده بود. سقوط یک موتر داتسون پر از مسافر در ولسوالی جرم ولایت بدخشان جان 5 تن را گرفت. یک مقام اداره ترافیک بدخشان گفت موتر حامل مسافران از ولسوالی خاش به سوی منطقه جرم در حرکت بود و ناگهان در ناحیه آمدره از جاده منحرف و به دره سقوط کرد. این منبع ترافیک علت سقوط موتر داتسون به داخل دره را خرابی سرک دانست. طالبان جسد یک پلیس را در ولسوالی اندل ولایت غزنی از گور بیرون کشیدند. عبدالرحمن سرجنگ قمندان امنیه ولایت غزنی گفت که پلیس مذکور یک سال قبل در قریه کمالخیل دفن شده بود. شاهدان عینی گفتند که طالبان در جسد خارج شده از زیر خاک یک بم را جا گذاشته بودند که دیگران نتوانند با آن نزدیک شوند. و تیم بازسازی ولایتی ایتالیا در هرات مبلغ 20 میلیون افغانی را برای انجام خدمات محیطی اختصاص داده است. آقای هاردی از مسئولان تیم بازسازی ولایتی هرات گفته است که آنها در نظر دارند در امر بازسازی میدان هوایی هرات توسعه خط پرواز و ایجاد برجای مراقبتی برای رهنمایی پیلوتا تأسیس مرکز هواشناسی در آن ولایت برنامه‌های را اجرا کنند. پایان مشروع اخبار.
مشروع اخبار جهان و افغانستان را از احمد آرمان شنیدید. ساعت 9:07 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شما صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. شنونده عزیز رادیوی آزادی، در بقیه این ساعت که با ما هستید تای گزارش‌های خبری میشنوید. در اثر انفجار ماین در مسیر راه ولسوالی شینکای و مرکز ولایت زابل 6 نفر زخمی گردیدند. ولسوال شینکای میگوید
طالبان را خواهم ماین پر پتال سوی و دکی 6 نفر زخمی هنگی.
با ادامه برنامه جمع‌آوری سلاح در افغانستان، سخنگوی دفتر سازمان ملل متحد دیروز در کابل گفت
در چند روز آینده این گروه در پنجشیر سروی انبارهای اسلحه را تکمیل می کنند و مهمات را که خون نیستند از بین می برند.
و قماندان فرقه شماره 200 لغو شده فاریاب دیروز 160 میلی سلاحش را به برنامه DDR یا جمع‌آوری سلاح و ملکی سازی تحویل داد.
حال وقتی آمده که باید ما مردم در بازسازی مردم نمازم به دولت مرکزی خود همکاری کنیم.
بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان، مرور به سر مقاله های مطبوعات چاپ امروز کابل را نیز فراموش نکنید. و در مسائل جهانی میشنوید از رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی که تای بازدیدش از مصر گفت وی میگوید که آماده برای هم آهنگی با اسرائیل درباره خروج اسرائیل از غزه است و خواست که این اجراد در چارچوب طرح جهانی صلح معروف به نقشه راه صورت گیرد. همچنین پروگرام در امتداد لحظه ها در ربع اخیر برنامه این ساعت به نشر می رسد. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. شنونده عزیز، قبل از این که به گزارش های خبری بپردازیم، توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی در برخی از شهرهای افغانستان تا 24 ساعت آینده. کابل بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 9 درجه سانتیگراد. قندهار 33، 9. مزار شریف 22، 13. هرات 27، 5. جلال آباد 31، 20. زرنج 33، 12. و فرا بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 18 درجه سانتیگراد پیشگویی شده است. در کابل احتمال بارندگی می رود. در مزار شریف آسمان ابرآلود خواهد بود و در فرا قسمان ابرآلود خواهد بود، اما در قندهار، هرات، جلال آباد آسمان صاف خواهد بود. و دیروز نرخ اسعار خارجی و مقابل پول افغانی به هنگام بسته شدن بازارهای مبادله پول در کابل از چه قرار بود؟ از برشنا نظری میشنویم.
نرخ اسعار:
یک دلار آمریکایی برابر بود با 49 افغانی و 20 پول. یک پوند استرلینگ برابر بود با 92 افغانی و 60 پول. یک یورو واحد پول اروپا برابر بود با 63 افغانی و 4 پول. یک ریال سعودی برابر بود با 13 افغانی. 1000 تومان ایرانی برابر بود با 55 افغانی و 30 پول. و 100 کلدار پاکستانی برابر بود با 82 افغانی و 30 پول.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. دیروز به اثر انفجار ماین در ولسوالی شینکه ولایت زابل 6 تن زخمی شدند که مجروحین شامل 5 تن از افراد پلیس و یک فرد غیر نظامی می باشند. ولسوالی شینکه بقایای گروه طالبان را مسئول جاسازی این ماین می داند و به گفته او تا کنون کسی در اتهام به دست داشتن در این انفجار دستگیر نگردیده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از رشتین قادری خبرنگار رادیوی آزادی از قندهار میشنویم.
بروز یک شنبه انفجار ماین در ولسوالی شینکه ولایت زابل 6 تن زخمی و جا گذاشت. صبح روز یک شنبه 6 تن زمان زخمی شدند که آنها میخواستند از ولسوالی شینکه به طرف قلات مرکز ولایت زابل بروند که در مسیر راه موتر آنها با ماین اصابت نمود که در نتیجه 5 عسکر دولتی و یک مرد ملکی زخمی شدند. حاجی محمد وزیر ولسوال ولسوالی شینکه ولایت زابل این خبر را تایید تماس تلفنی با رادیو آزادی تایید نموده گفت:
روزی ولد بجیر شینکه ولسوالی نر ملگری و تارکت وکاوی در زابل ولایت پر نر بندی در سیوری لپوستی و سنگ و پایت در کنات و مرکز تلند.
این حادثه در ولسوالی شینکه روز گذشته به ساعت 11 واقع شد. دوستان ما به مرکز زابل حرکت نمودند که در مسیر را در پهلوی پوستایان ها نزدیک مرکز قلات در منطقه موسوم و خروطی از طرف طالبان ماین انفجار داده شد. در این حادثه 6 تن زخمی شدند. با گفته ولسوال ولسوالی شینکه در میان زخمی شدگان 5 تن آنها عساکر دولتی و یک انجینیر شامل می باشد که آنها به شفاخانه قلات مرکز ولایت زابل انتقال داده شدند و فعلا تحت تعقیب دارند. ولسوال شینکه گفت ماین از سوی طالبان در منطقه جاسوسی شده بود و اضافه نمود عملیات جستجو در منطقه آغاز شده ولی تا کنون کسی در رابطه دستگیر نگردیده است. قابل ذکر است که دو روز قبل از این حادثه دو تن از عساکر دولتی در اثر کمین افراد مزنون طالبان در ولسوالی واشیر ولایت هلمند به قتل رسیدند. امان الله عامر امنیت ولایت هلمند ضمن تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت در این حادثه یک تن از افراد حمله کننده طالبان نیز به قتل رسیده است. رشتین قدری، رادیوی آزادی، قندهار.
شنیدید که به گفته ولسوال شینکه در نزدیکی مرکز ولایت زابل قلات در اثر انفجار ماین 6 تن زخمی شدند که وی بقایای طالبان را مسئول این انفجار می داند. شنونده عزیز، بعد از این آگاهی کوتاه دوباره به گزارش‌های خبری برمی‌گردیم.
در امتداد لحظه‌ها، اگر می‌خواهید درباره فرهنگ مردم، عنعنات و تاریخ فرهنگی مردم افغانستان آگاهی پیدا کنید، به این برنامه گوش دهید.
همچنان در این برنامه اشخاص و جاهای تاریخی افغانستان معرفی می شوند. برنامه در امتداد لحظه ها را از طریق امواج رادیو آزادی بشنوید.
بله شنونده عزیز، پروگرام در امتداد لحظه ها را در اخیر برنامه این ساعت مشنوید. ساعت 9:15 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. برنامه خلصلاح و ملکی سازی یا دیدیار در افغانستان ادامه دارد. اخیراً گروه بررسی و یا سروه به خاطر جمع‌آوری و انتقال سلاح ثقیل از پنجشیر به کابل وارد آن ولایت خواهد شد. در این مورد سخنگوی دفتر سازمان ملل متحد در کابل دیروز تای کنفرانس خبری گفت این گروه تای چند روز آینده ذخایر سلاح و مهمات را در آن ولایت بررسی نموده و مهمات غیر مسئول را از بین خواهند برد. جزئیات بیشتر را در گزارش از صفیه حساس خبرنگار رادیوی آزادی از کابل مشنویم.
به ادامه برنامه جمع‌آوری سلاح در افغانستان، برنامه آغاز نو یک گروه سروی را به خاطر جمع‌آوری مرمی‌های اسکات و شمار اسلحه و مهمات به ولایت پنجشیر فرستاده است. خانم آرین کوینتر، سخنگوی دفتر سازمان ملل متحد در کنفرانس خبری روز یکشنبه در کابل گفت این گروه ظرف چند روز آینده ذخایر سلاح و مهمات را سروی کرده و یک اندازه مهمات را از بین خواهند برد. در چند روز آینده این گروه در پنجشیر سروی انبارهای اسلحه را تکمیل می کنند و مهمات را که مسئول نیستند از بین می برند. بر علاوه این که این گروه در از بین بردن مهمات و سلاح تخصص دارند، حدود 20 مرمی اسکات را غیر فعال کرده و از بین می برند. خانم کوینتر گفت شمار ماشین ها و پرزه های هلیکوپتر های تخریب شده که در پنجشیر باقی مانده و قابل استفاده است به کابل منتقل خواهد شد. برنامه جمع‌آوری اسلحه در افغانستان در سال 1382 خورشیدی آغاز گردیده و تا کنون ادامه دارد. این که چه تعداد اسلحه و مهمات ثقیل تا کنون جمع‌آوری شده است، خانم کوینتر گفت ما در برنامه جمع‌آوری سلاح و برگشتاندن به زندگی نو یا ملکی سازی تا کنون 48,000 تن را خلع سلاح کرده ایم و در عین حال به تعداد 8,926 میل سلاح ثقیل جمع‌آوری شده است. پس از تجاوز اتحاد شوروی سابق بالای افغانستان، این کشور به ذخیره‌گاه بزرگ اسلحه و مهمات تبدیل شد. بعد از سقوط حکومت دکتر نجیب، ذخیره‌گاه‌های اسلحه و مهماتی که از روزها باقی مانده بود میان مجاهدین پراگنده شد. اما پس از سقوط رژیم طالبان و تأسیس اداره موقت، دولت انتقالی و دولت انتخابی مطابق توافقات بن برنامه جمع‌آوری اسلحه تا کنون ادامه دارد. مقامات وزارت دفاع افغانستان گفتند برنامه جمع‌آوری اسلحه در اواخر بهار امسال به پایان می‌رسد.
گزارش بود از صفیه حساس در مورد برنامه آغاز نو گروه سروی را برای جمع‌آوری مرمی‌های اسکات و شمار از اسلحه و مهمات به ولایت پنجشیر اعزام نمود. گزارش بعدی ما نیز در مورد خلصلاح و ملکی سازی است. معاون عبدالرشید دوستم دیروز گفت که جنرال دوستم از رهبری حزب جنبش ملی اسلامی برای احراز کرسی ریاست ارکان سرقمندانی قوای مسلح کنار رفت. جنرال دوستم یکی از قمندانان با اقتدار در شمال افغانستان به شمار می رود که اخیراً از جانب حامد کرزی رئیس دولت افغانستان به این پست تعیین گردید. عبدالمجید روزی دیروز به خبرگزاری فرانسه گفت جنرال دوستم از سمت رهبری حزب استفاده داده است. وی گفت دوستم در جریان چند روز آینده وظیفه‌اش را در کابل اشغال خواهد کرد. روزی گفت سید نورالله که رسماً به حیث معاون حزب اجرای وظیفه میکرد به حیث رهبر موقت حزب جمهوری اسلامی انتخاب شده است. در این حال دیروز یکی از قمندانان محلی جنرال دوستم که قبلاً در رأس قمندانی فرقه لغو شده 200 قرار داشت 160 میل سلاح مختلف نو را به برنامه خلصلاح و ملکی سازی یا دیدیار تحویل داد. رحمت الله رها خبرنگار رادیوی آزادی از ولایت فاریاب گزارش می‌دهد.
160 میل سلاح مختلف نو توسط یک تن از قمندانان محلی فاریاب و مسئولین دیدی آر یا برنامه جمع‌آوری سلاح و طور داوطلبانه تصمیم داده شد. سلاح‌های یاد شده شامل راست‌انداز RPG، هاوان وسط، ماشین‌دار ستکه و کلاشینکوف بوده که طی مراسم خاص در غند 35 اسفق فاریاب و مسئولین دیدی آز تصمیم گردید. قماندان فتح‌الله قیصاری یکن از قماندانان جنرال دوستون که قبلا در رأس قماندانی فرقه لغاشده دوسر قرار داشت در مورد تصمیمی صلاح‌های خیش و رادیو آزادی چنین گفت.
حال وقت وقتی آمده که باید ما مردم در این بازسازی مردم نمانم در دولت مرکزی خود انکاری کنیم چون که ما برم دولت مرکزی دارم.
مردم ولایت فاریاب بارها از موجودیت صلاح در دست افراد غیر مسئول شکایات خیش را ابراز نمود، مخصوص در زمینه نظر خیش را چنین بیان می‌دارد.
خب اونا که اصلا سالایشان قماندان که دیدی آسه و کسایی که یک تا دوتا یا پتبگی دارد که داره اونم بگایی تو رو ادهیش گرفتم و قماندانشان اونم گرفتنیشه.
در همین حال احمد جان نوزادی مسئول مطبوعاتی پلیسی دیدی آر در مورد اقدام قماندان فتح‌الله قیصاری مبنی بر تصمیم‌گیری صلاح‌های غیر رسمی خیش چنین گفت.
در اینجا یکی از قماندانایی که قبل قماندان فرقه دوسر بود و قبلا فرقه دیده شده سنای رسمی که از وزارت دفاع بود و قبلا تغییر کرده افسر خود زندگی ملک گرفته، این رو سنای غیر رسمی که به نظر موجود بود و او را ضرورت شدیده احساس نمی کنه، او را با پروگرام تسلیم می کنه.
والی فاریاب عبداللطیف ابراهیمی می گوید در دولت فاریاب ایده زیادی از افراد مسلح غیر مسئول دیگر نیز با درک اهمیت صلح و امنیت صلاح‌های دست‌داشته خیش را تسهیل خواهند نمود و در پروسه بازسازی سهم فعال خواهند گرفت. رحمت الله رها، رادیو آزادی، فاریاب.
شنونده عزیز، در بقیه این ساعت که با ما هستید میشنوید بازتابه مسائل افغانستان در مطبوعات جهان، مرور به سرمقاله های مطبوعات چاپ امروز کابل و مطلب داریم به مناسبت 50 سالروز درگذشت آلبرت اینشتین نابغه و فیزیکدان مشهور دنیا. همچنین مطلب در مورد بازدید رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینیان از مصر و اردن و نتایج مذاکرات پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان با صدر اعظم هند، همچنین مطالب دیگر. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. افغانستان قبل از جنگ زمینه‌های فراوانی برای سیاحان و جهانگردان داشت و از این مدرک همه ساله پول قابل ملاحظه به بودجه دولت افزوده می شد. اما بیش از 2 دهه جنگ و در عدم امنیت کافی سبب شد تا از ورود سیاحان و جهانگردان به افغانستان جلوگیری شود. ضرر بزرگ و جبران ناپذیر که افغانستان در جریان جنگ های داخلی دیده است، انفجار بت‌های مشهور بامیان است که توسط طالبان صورت گرفت. آن اقدام نه تنها از نظر سیاحت ارزش بزرگی داشت، بلکه از نظر فرهنگی و تاریخی نیز دارای اهمیت و کیفیت عظیمی بود. اما رژیم سرنگون شدن طالبان این ضرر بزرگ و تاریخی را برای همیش متوجه افغانستان ساخته و کشور را از بزرگترین مجسمه تاریخی و علت بزرگ علاقمندی سیاحان جهان محروم ساخته است. در این مورد، البته در مورد این که افغانستان از نظر سیاحت در حال حاضر در کدام موقعیت قرار دارد، به صدای چند تن از افغانها گوش میدهیم.
من دکتر معروف نوازش، شف سرویس جلدی 200 بستر پلیس. باید به جرأت بگویم که زمینه فعلا مساعد نیست. با تاسف امنیت طوری که شاید باید، نمیتونیم که بگویم هست امنیت. امنیت نیست. و بعد از اینکه امنیت سرتاسری در این ملک قائم شد، جاهای بسیار دیدنی و بسیار خوبی داریم، میتونه شده که سیاحان بیان و درآمد خوبی پولی برای کشور شود.
اسم ما عبدالغفور سیرت، یک تن از نویسندگان شهر کابل. تشکر از سوال شما. ما میخواستم در این رابطه بحث برسانم که کشور عزیز ما افغانستان در طول سالیان متمادی یک کشور بسیار خوب، قشنگ، زیبا از لحاظ جغرافیایی بوده که توجه جهانیان و توریستان جهان به خود معطوف داشته. همیشه و همه وقت از سراسر دنیا به این کشور عزیز ما خارجی ها سرازیر میشنن و جاهای باستانی و تاریخی و سرسبز کشور ما دیدن میکردن، که متاسفانه تا جنگ های تحمیلی 22 ساله وطن ما بعد محروبه تبدیل شد و همین پروسه هم لطمدار شد، تخریب شد و اکثر جاهای تاریخی ما ویران شده است و امیدوار هستیم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان بتانه که پس هم آبادات تاریخی و جاهای باستانی را درست اعمار بکنن.
مسکنی نایه چهار هستم، شهرارا. خود تیروز از نگاه اقتصاد بسیار رول مهم داره، به خاطر از این که هم در انکشاف هم در پیشرفت این بسیار رول عظیم داره و ما طرفداری میکنیم و ما دولت باید که یکانه چیزی که بسیار مهم است امنیت است، اولا باید امنیت تامین بکنه و ما خودمون کوشش میکنیم، ما ملت همراه دولت یک جای که امنیت تامین بکنیم، همکاری بکنیم با هم تا زمینه از این مسائل چه که توریسم تشویق شوه و بیاید و آثار تاریخی وطن ما را از نزدیک ببینن، هم از وزاری ایسا هم وطن ما ترقی کنن، انکشاف بکنن، از نگاه اقتصاد که رول بسزایی داره هم تقویه شوه. ما بسیار خوشحال هستیم و روانی میکنیم و یکانه چیزی که ما از دولت میخواییم هم تشویق میخواییم باید توریسم تشویق بکنن و زمینه زیر مسائل بسازن و در دست اول باید امنیت تامین.
ما امین عالمیان هستیم.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. شنونده عزیز، حال هم از شما دعوت میکنم به شنیدن بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان.
روزنامه لس آنجلس تایمز به اظهارات اخیر قماندان نیروهای آمریکایی در افغانستان اشاره میکند که گفته است طالبان به حیث یک قوای جنگی تا چند ماهی دیگر از هم فرو خواهند ریخت، اما پیش از آن آنان میکوشند حملاتی را که سر و صدای زیادی برانگیزد به راه بیندازند. در همین ارتباط روزنامه از ادعای یک منبع طالبان مولوی عبدالکبیر یاد می کند که در نوار ثبت شده بر رویتر گفته است رهبران طالبان می خواهند حملات را از جنگ گریلایی به نوع تروریستی و حملات انتحاری تغییر بدهند. روزنامه بعداً به مذاکرات ادعای از طالبان با مقامات دولتی افغانستان اشاره کرده و می نویسد به اساس گزارش قوای آمریکایی به چندین تن از طالبان کارت‌های شناسایی داده و در آن گفته شده که به صاحب این کارت کسی غرض نداشته باشد. روزنامه واشنگتن پست هم به اظهارات روز شنبه قماندان قوای آمریکایی در افغانستان در مورد وضع طالبان اشاره کرده و بعد به حادثه دیروز که 5 تانکر تیل در قندهار در اثر انفجار از میان رفت تماس گرفته است. این روزنامه هم از مذاکرات دولت با طالبان یاد کرده و از رئیس ستر محکمه فضل احمد شینواری نقل کرده است که اخیراً گفته است تعدادی از عناصر بلند رتبه طالبان با او در تماسند. روزنامه واشنگتن پست داستان زندگی یک زن و شوهر افغان را با تفصیل بیان کرده و نوشته است آنان با هم از اقارب بسیار نزدیکند، از هنگام تولد در عین خانه بزرگ شده بودند و پس از ازدواج پسر کاکلزری هم در خانه ایشان تولد شد. روزنامه می نویسد چون این وصلت از نظر معیارهای عنعنوی در افغانستان وصلت بسیار میمون و خجسته است، ولی خوشبختی آنان پس از تولد پسر که مسیح نام داشت کم رنگ تر شد. پسر در 2 سالگی از گردن به پایین کاملا فلج گشت. با بیان این داستان روزنامه به یکی از مشکلات صحی در افغانستان اشاره می کند که ازدواج دختران و پسران کاکا و ماما در یک خانواده است. از نظر صحی فرزندانی که مسئول این گونه ازدواج ها باشند در بسیاری موارد معیوب بار می آیند. روزنامه از قول یک دکتر بلند رتبه در شفاخانه رابعه بلخی برای زنان می نویسد که حداقل 10% مریضان او کسانی هستند که با اقارب نزدیک ازدواج کرده اند. روزنامه در ادامه می نویسد که خانم این دکتر نیز از اقارب نزدیک اوست، اما ازدواج آنها در کودکیشان تنظیم نشده بود. دکتر به خانمش پیش از ازدواج دل باخته بود. او گفته است اصلا تماس با دختران دیگر کمتر است و از آن رو طبیعی است که در موارد داستانهای عشقی از این قبیل برخیزد. روزنامه می نویسد که در موارد خانواده ها نمی خواهند داراییشان از حلقه خانواده اصلی بیرون رود. در برخی موارد اعتماد بر اشخاص بیگانه از فامیل کمتر است و به خصوص در جامعه‌ای که خشونت در مقابل زنان در خانواده ها بسیار گسترده باشد، بیگانه می تواند دختر را از جهات دیگر بدبخت سازد. واشنگتن پست از قول وزیر امور زنان افغانستان دکتر مسعود جلال می نویسد که گفته است اگر خانواده ها عواقب صحی این گونه ازدواج ها را بدانند، نسل های بعد از چنین ازدواج ها دوری خواهند جست. اما روزنامه به گفته مسعود جلال شک و تردید نشان می دهد و همان زوج اولی را مثال می آورد و می نویسد که مسیح، آن پسرک فلج و یک برادر او اکنون از جهان رفته اند. اما حالا صحبت از آن است که آن زن و شوهر دخترشان را که زنده مانده است باز هم به پسر کاکایش بدهند. پدر آن پسر میگوید که مادر خودش پیش از مرگ وصیت این وصلت را کرده بود و حالا ولو اگر همه نواسه ها یکی پی دیگر بمیرند نمیخواهد که مادرش را در قبر